أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حدث ميلاد إمام مصطفى سلط أكبر و اولین یادگار امیر المؤمنین و صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم و آبروی کریم اهل بیت و کریمه اهل بیت ایدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و رفع گرفتاری ها و خلاصی کامل از این بیماری منحوس کرونا قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و از همه عزیزان و دستندکاران این جلسه با شکوه و شما شرکت کنندگان تشکر ویژه دارم که در این شب مقدس برای خوشنودی قلب صدیقه طاهره و فرزند گرامش بقیت الله الاعظم این چنین محفلی را در این فضای آزاد تشکیل داده اید. من عرایزم را در چند محور تقدیم شما بزرگواران خواهم کرد. محور اول در رابطه با خود میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه. البته این رو عزیزان داشته باشند، زندگی آقا امام مجتبی چند مرحله دارد. بعضی از مراحل در کتب شیعه و سنی به صورت مفصل بیان شده و آن هم موضوع ولادت امام مجتبی تا روز رحلت نبی مکرم. در کتاب‌های شیعه مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 461 و احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 6 صفحه 391 و فتوح ابن اعصم تاریخ ابن عساکر شاید بالای 60-70 روایت نقل کرده اند در رابطه با ولادت آقا امام مجتبی سلام الله علیه. چه روزی بوده، چه سالی بوده که عمدتاً سال دوم، سال جنگ بدر، 15 رمضان را قرار داده اند و این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری کرد او را به نام حسن و فرزند دوم به نام حسین، به نامهای شبر و شبیر. شاید ابن عساکر آنت ذهنم هست نزدیک 20 خورده ای روایت فقط در این زمینه آورده. البته این که بنی امیه دستکاری کرده اند و در همین نامگذاری امام مجتبی و امام حسن بعضی از مکاذب زشت و سخیفی را به امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت داده اند از آنها بگذریم. این که رسول اکرم دوستان مراجعه کنند تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 171 خیلی مفصل از این احادیث جعلی و دروغی در رابطه با نامگذاری امام مجتبی آوردند و اینکه رسول اکرم عقیقه روز هفتم از امام مجتبی و همچنین از امام حسین سلام الله علیه داده اند، در این زمینه مفصل در منابع اهل سنت سخن رفته است، ولی متاسفانه و با کمال تاسف بعد از رحلت نبی مکرم دیگه از زندگی امام حسن و امام حسین در کتب اهل سنت روایتی مطلبی نمی‌بینیم، جز همون یک روایتی که حتما بارها شنیده ای، آقا امام مجتبی و همچنین امام حسین آمدن مسجد خطاب به خلیفه اول گفتن انزل من منبر جدی، از منبر جد ما بیا پایین، برو بالای منبر پدر خودت. اون من پدرم منبر نداشت، آمد ابو بکر، اینها را نوازش داد، احترام کرد. من جز این چیزی بعد از رحلت نبی مکرم از حسنین علیهم السلام نمی‌بینی، تا قضایای پیش میاد که در قضیه شورای شش نفره خلیفه دوم امام مجتبی به عنوان شاهد در اون شورای شش نفره بودند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جمع اون پنج نفر طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص عثمان بیش از 60-70 مورد از فضائل خودش و از احادیث نبی مکرم بر نص بر خلافت خودش، از آیاتی که در حق او نازل شده در اون جمع قرائت کرد و آنها را به خدا سوگند داد، انشدکم الله هل سمعتم هازا ام لا قالوا قالوا نعم، آیا اینها را شنیده اید از نبی مکرم یا خیر؟ همه گفتن آری شنیده اید. در اون شورای شش نفره آقا امام مجتبی آن هم به عنوان شاهد بودن. این یک نکته. نکته دیگری که در حقیقت فلسفه این محفل با شکوه این شب هست، موضوع بصیرت و بصیرت افزایی است. در یک جمله خدمت عزیزان عرض کنم، خود مقام معظم رهبری هم بارها این تعبیر رو داشتند، جامعه اسلامی و مسلمان ها و اسلام عمدتاً از خواص بی بصیرت ضربه خورده اند، نه از دشمن. ببینید دشمن سرسخت اسلام قریش 13 سال در مکه علیه اسلام با تمام توان مبارزه کرد، 8 سال بعد از هجرت تمام قدرتش را بسیج کرد برای نابودی اسلام و نبی مکرم، ولی عاقبت در سال 8 فتح مکه همه تسلیم شدند و شکست خوردند، ولی متاسفانه همین دشمن سرسختی که زیر پرچم کفر 18 سال جنگید و شکست خورد، ولی در جنگ صفین در اثر خواص بی بصیرت، افرادی که از اسلام فقط نامی فرا گرفته بودند و از سنت نبی فقط اسمی شنیده بودند، آمدند اسلام را شکست دادند، نه علی را شکست دادند. آقای محمد رشید رضا در تفسیر المنار از قول یکی از مستشرقین می نویسد اگر ما اروپایی ها مجسمه معاویه را از طلا بسازیم و در میدانهای کشورهای اروپایی نصب کنیم حق داریم، چون اگر معاویه نبود و علی را شکست نمی داد اسلام سراسر جهان را گرفته بود و امروز از مسیحیت خبری و اثری هم نبود. ولذا قرآن در رابطه با افراد بی بصیرت تعبیر خیلی زیبایی دارد. من تقاضا دارم عزیزان به این آیه 46 سوره حد خوب دقت کنند. سخن با مسلمان ها نیست، سخن با کفار و یهود و منافقه نیست، سخن با کسانی است که دم از اسلام میزنند ولی بی بصیرتند. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنچه که مایه نگرانی برای شماها هست نابینایی شما نیست، نداشتن چشم برای دیدن دنیای زیبا نیست، بلکه آنچه که مایه نگرانی هست بی‌بصیرتی هایی است که در شما هست. این قلب‌های شما کور و نابینا شده و لذا تعقل نمی کنید و آنچه که گوشهایتون می شنود تدبر نمی کنید و آنچه که چشمهایتون می بیند مورد عبرت قرار نمی دهید. در سوره اعراف آیه 179 یک تعبیر تندتری دارد. می فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، چشمی دارند ولی نمی بینند، گوشی دارند ولی نمی شنوند. نه اینکه اینها نابینا و کرلالند، نه، بصیرت ندارند. بعد قرآن میگه اولئک کالانعام، اینها همانند حیوانات هستند بل هم اضل، بلکه اینها از حیوانات هم پسترند. در روایتی از رسول اکرم میخوانیم، روایت خیلی روایت زیبایی هست، آقای ترمذی صاحب صحیح متوفای 279 در کتاب نوادر الاصول جلد اول صفحه 211 نقل می کنه. می فرماید رسول اکرم فرمود لیس الاعمى من یعمى بصره، نابینا کسی نیست چشمش از دست داده، انما الاعمى من تعمى بصیرته، نابینا کسی است که بصیرت ندارد، چشم بصیرت او از بین رفته. امیر المؤمنین در قرر الحکم چندین مطلبی در رابطه با بحث بصیرت دارد. من یکی دو نمونش عرض می کنم. در حدیث 99-72 می فرماید نظر البصر لا یجدی اذا عمیت البصیره، نگاه این چشم برای افراد سودی نمی دهد، فایده نمی دهد برای کسی که بصیرت ندارد. در حدیث 65-48 قرر می فرماید فاقد البصر فاقد النظر، اون کسی که بصیرت ندارد رأی او و حرف او ارزش ندارد. کسی که بی بصیرت هست امروز حرفی میزند، فردا خلاف حرفش رو میزند، امروز سخنی میگوید فردا سخنش را نقض میکند، چون بصیرت ندارد، ظاهر را میبیند، منافع شخصی خودش را در نظر میگیرد، سود خیشاوندان خودش را مورد ملاحظه قرار میدهد. در باز روایت دیگر میفرماید فقد البصر احون من فقد البصیره یا من فقدان البصیره، آن کسی که چشمش را از دست داده معذور است، نمی‌بیند، ولی اون کسی که بصیرتش را از دست داده و حقایق را وارونه می‌بیند، مصیبت مال این هست. بالاترین مصیبت مال کسی است که خود را از خواص می‌داند ولی متاسفانه بی بصیرت هست، فقط جلوی پای خود را می‌بیند، آینده نگر نیست، حقیقت بین نیست، صلاح جامعه را در نظر نمی‌گیرد، صلاح و منفعت خودش رو عمدتاً در نظر می‌گیرد. و لذا ما در طول تاریخ از این افراد بی بصیرت ضربه خورده ایم. رسول اکرم با آن همه سفارش و با آن همه تأکید بر خلافت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ولی ما دیدیم همین خواص بی بصیرت بلایی بر سر جامعه اسلامی آوردند و آتشی افروختن که الان بعد از 1400 سال دود آن آتش به چشم مسلمان ها می رود. من نمیخوام در رابطه با آنچه که نبی مکرم در رابطه با امیرالمؤمنین از آیه 55 سوره مائده که به تعبیر شیخ طوسی قوی ترین دلالت شیعه بر خلافت بلافضل امیر المؤمنین، آیه 55 سوره مائده هست. مفسران اهل سنت مفصل در این زمینه مطالبی بیان کردند. آقایان می توانند تفسیر طبری جلد ششم صفحه 390، تفسیر ابن ابی حاتم جلد چهارم صفحه 11 42 مراجعه کنند، تفسیر آقای برای شما کنم آلوسی روح المعانی جلد ششم صفحه 167، صفحه 186، صفحه 193 در ذیل آیه 55 و 67 سوره مائده به صراحت نبی مکرم فرمود این آیات در حق علی نازل شده نه غیر علی. در آیه سوم سوره مائده مراجعه کنید کتاب تاریخ بغداد با سند صحیح جلد 8 صفحه 274 و به تعبیر ابن عباس میگه 300 آیه در قرآن در شأن علی و خلافت علی و فضیلت علی نازل شده. اولین جلسه ای که رسول اکرم تشکیل میدهد بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین با سند صحیح آقای طبری در تاریخش جلد 3 صفحه 321 نقل میکنه فرمود ایها الناس، خدای عالم برای 3 چیز من فرستاده: یک، اعلام کنم من پیغمبر شما هستم، دوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، سوم دست گذاشت بر شانه علی فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. از این بهتر، از این واضح تر؟ ولی شکار کردند. یهودی ها آمدن مسیر اسلام رو عوض کردند، نصارا آمدن، منافقین آمدن، یا نه همین خواص بی بصیرت این کار رو انجام دادن. شما ببینید این حدیث افتراق امت
در کتب اهل سنت شاید بیش از 120 کتاب اهل سنت این رو بیان کردند. پیغمبر اکرم گوشزد کرد و فرمود تختر امتی علا ثلاث و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده. بعد از من امت من به 73 فرقه متفرق می شود. 72 فرقه اهل آتشند، یک فرقه اهل نجاتند. مراجعه کنید کتاب صحیح ترمذی جلد 4 صفحه 134، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 6 صفحه 109 با سندهای صحیح و معتبر. حالا در کتب شیعه چقدر آمده من کاری ندارم، ولی با همه این حال دیدیم بعد از نبی مکرم چه کار کردن. و آنچه که نبی مکرم دین داشت، حراس داشتن و نگران بودن و می فرمودن این تو امرو علیاً ولا اراکم فائلین تجدوه حادیاً مهدیاً یهدیكم الی صراط مستقیم. اگر علی را امیر المؤمنینتون قرار بدهید گرچه میدانم نمی کنید. ببینید این عود مظلومیت نبی مکرم است. علی را امیر المؤمنینتون قرار بدهید گرچه میدانم نمی کنید، ولی تنها کسی که می تواند شما را به صراط مستقیم رهنمون کند علی ابن ابی طالب. مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 537 با سند صحیح نقل میکنه این تستخلفو علیاً ولن تفعلو. اگر علی را خلیفه خودتون قرار دهید گرچه میدانم نمی کنید، دنیای شما دین شما را آباد میکنه، آخرت شما را آباد میکنه. مسند بزار رو نگاه کنن دوستان، جلد 7 صفحه 292. خیلی جالب هست، صدیقه طاهره در همون خطبه قرائی که در جمع مهاجرین و انصار خان فرمود اگر با علی بیعت کنید برکات آسمان زمین بر سر شما بارش می کند و از تمام نعمتهای زمینی و آسمانی برخوردار می شدید. بابا اگر دنیای تون رو می خوانید برید سراغ علی. بلاغات النساء ابن تیفور صفحه 24. سلمان میگه ای مردم این بایع و علیان لأکلو یا لأکلتم من فوقكم و تحت ارجلكم. اگر با علی بیعت کنید از بالای سرتون زیر پایتون نعمت ها بر شما سرازیر خواهد شد. خب چیکار کردن؟ بابا دنیای شما را علی آباد میکنه. یعنی اینها فقط به علی ظلم نکردن، به بشریت ظلم کردن. جامعه بشری را از نعمتهای خدا دادی محروم کردن، شکاف طبقاتی که ایجاد کردند. یک عده خواص ثروتهای باد آوردهی که از تارو پولشون بالا میرفت رفتن سراغ دنیا، علی را خانه نشین کردن، جامعه اسلامی رو بدبخت کردن. تنها فقط به اهل بیت ظلم نشد، فقط به شیعه ظلم نشد. بابا شما ببینید همین وصیتی که خلیفه دوم میکنه، من حدود شاید نزدیک 20 تا روایت در کتب اهل سنت پیدا کردم که ایشون میگه اگر چنانچه فبالله قسم میخوره به خدا، خلیفه دوم در بستر مرگه، میگه قسم به خدا ان احراهم ان یقیمهم علی طریق المستقیم علی ابن ابی طالب، قسم به خدا بعد از من تنها کسی که این جامعه را به صراط مستقیم هدایت کند علی ابن ابی طالب. مصنف عبدالرزاق صنعانی رو ببینید جلد 5 صفحه 446. بعد راوی میگه من گفتم جناب خلیفه شما که این عقیده داری چرا وصیت نمی کنی بعد از تو خلیفه علی باشد؟ میگه اینی لا اتحملها حیا و منجکا،
نه در حال حیاتم تحمل علی را دارم، نه بعد از مرگم تحمل علی را دارم. این واژه را شاید 30 نفر از بزرگان اهل سنت آوردن. ببینید، ولی جا ما باید دقت کنیم وقتی جنایات عثمان میرسد به اوج اعلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه 150 تعبیرش این است: و زهلوا علی حشرت من آل فرعون. این خلفای گذشته نهج البلاغه است، سخن علی. اینها جامعه را به جامعه سنت آل فرعون مبدل کردند. در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر: ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار. آیا تا به حال دقت کردین در این جملات علی؟ این افرادی که علی میگه در دست اشرار دین اسیر بود، اینا کیا بودن؟ افراد جامعه گوشه کنار، یهود نصارا، یا نه همین خواص بی بصیرت. ما یه مقداری دقت کنیم، تاریخ در حال تکرار شدن. امیرالمؤمنین با عبدالرحمن ابن عوف دیدار میکنه، خیلی جالبه. دوستان مراجعه کنن انصاب الاشراف بلازوری جلد 5 صفحه 546 10-12 تا روایت آورده. ابوالفدا در تاریخش جلد اول صفحه 166 مفصل آورده. امیرالمؤمنین عبدالرحمن ابن عوف: تو آمدی عثمان را علم کردی تا شاید بعد از عثمان خلافت به تو برسد. این همه ظلم جنایتی که می شود، در تمام اینها تو سهیم هستی. تو باعث شدی عثمان بیاد روی کار. عبدالرحمن میگه من اشتباه کردم. یا علی شمشیر بردار، دوتایی بریم عثمان را بکشیم. الان فردا میگن علی قاتل عثمان بوده. علی که کاری نکرد، جنگ سفر 18 ماه به بهانه همین علیه علی دفاع داشتن. خیلی جالب هست وقتی عثمان میاد به ایادت عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن صورتش می کند، به طرف دیوار با او حرف نمی زنه. میگه من با تو بیعت نکرده بودم این ظلم ها رو بکنید شد. من در اینجا این جمله را اشاره کنم، ما در طول این 40 سال هر ضربه ای دیدیم از حواس بی بصیرت دیدیم، از افرادی که در رأس قدرت ها بودند و یا در گذشته بودند، در اثر بی بصیرتی آمدن مردم را به خاک و خون کشیدند. الان جامعه اسلامی، جامعه ایرانی واقعا جامعه ایست. اگر نبود اون اعتقادات مردم به خدا و قیامت و نظام جمهوری اسلامی در هر کشوری این همه مشکلات ایجاد شده بود، قطعا مردم شورش کرده بودن. ولی مردم پایبند دینن، پایبند اسلامن، پایبند ولی فقیهن. تمام مردم نگاهشون به دو لبهای رهبری. اگر رهبری لب به جنباند، مردم تکلیف این افرادی که در این میدان اقتصادی و غیره جولان میدهند برای نزدیکانشان ثروتها و مقامها تهیه میکنند، ولی برای مشکلات مردم از پشت شیشه دودی نگاه میکنند. بله، مردم دارن میخندن، خوشحال هستن. اونهایی که در قضیه فتنه 88 خوب هنوز ما فراموش نکرده ایم چه کسانی بودن فتنه 88 رو روشن کردن، جز خواص بودن. خدا می دانه ما در ذهنمون هم نمی آمد
که یک افرادی که در رأس قدرت بودن بیان با دشمنان دین، با دشمنان مذهب، با وهابیتی که شیعه را کافر معرفی میکنه، شیعه را واجب القتل میدانه، مشرک میدانه، با اونها هم پیمان بشوند برای نابودی جمهوری اسلامی. به تعبیر رهبری خود من از حد بگذرم، از آتش افروزان فتنه 88 نمیتوانم بگذرم. اون آقایی که وقتی میامد پیام میداد آقا به نظر من فلان آقا رأی بدهید، امسال در ایام عید شنیدید پیام داده من به جای تبریک عید میخوام با مردم به خاطر مشکلاتشون همدردی کنم، عذر میخوام تو خیلی غلط کردی دیروز آمدی با پیامت مردم رو ریختی به آن طرف، و امروز فقط همدردی کردنه این مردمی که برای نان شبشون محتاجن و با این مشکلات صفهای متعدد مرغ و نمیدونم تخم مرغ و فردا هم انشاءالله پس به قول آقایان صف ماهی و میگو تشکیل خواهند داد و هر روز یک مصیبتی درست می شود، آیا برابر این مظلومیت و ستمهایی که برای ملت ایران روا داشتید آیا چه پاسخی دارید؟ ما از این آقایان هنرمندا نمیخوام بگم سلبریتی ها، تقاضا میکنم آقا حرف نزنید، برید در خانه هایتون همون پول های باد آورده ای که از نظام جمهوری اسلامی گرفته اید بخورید کنار زن بچه تون، عذر میخوام بکمرگید و با کف زدن ها مردم را به خاک خون نکشانید. و این انتخابات عزیزان، سروران عزیزم، انتخاب سرنوشت سازه و هر روز داره به قول از طرفی قسم حضرت عباس از طرف دیگر دم و خروسشون معلوم میشه. و این نواری که آقایان از اخیراً در رسانه ها بی بی سی و غیره پخش کردن واقعا مایه تأسفه. یعنی هرگز مردم ایران و ملت ایران و خانواده شهدا و رزمندگان تصور نمی کردن یک فردی که تأیید صریح شخص مقام معظم رهبری دارد بیاد نسبت به یک کسی که افتخار جمیع انسانهای آزاده است، سردار سلیمانی، این چنین مطالبی رو در اختیار دشمن قرار داده. و من نمیدانم اینا چی کار دارن میکنن، دنبال چه جنگ روانی دیگری هم هستن. به نظر من بر همه واجب هست، واجب عینی مثل نماز، مثل روزه، مردم را آگاه کنید و کسی بیاد در رأس کار قرار بگیرد با رهبری هماهنگ باشه، نه کسی بیاد رهبری ده تا حرف زند یکی از سخنان رهبری را هم در جامعه پیاده نکنند، فقط شعار بدن ما تابع رهبری هستیم. این نظام جمهوری اسلامی طی قانون اساسی در رأس قله رهبری افراد پاینده است، که رئیس جمهورش باشد، رئیس قوه قضاییه باشد، رئیس مجلس باشد، مادامی که همسو با رهبری هست این جامعه ایرانی را می توانند نجات بدهند، مشکلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی را حل کنند. اون آقایانی که دارید مقاومت را زیر سوال میبرید، نگاه کنید به این عراق و سوریه و یمن، ببین این دولت عربستان سعودی با همکاری آمریکا و اسرائیل فاسد چه مصیبت هایی بر سر اینا آوردن. من یک دفعه خودم برنامه زنده تلویزیونی داشتم، یک آقای از عراق زنگ زد و فلانی من الان 3 ماه داعشی ها آمدن همسرم دخترم عروسم را بردن و نمیدانم چه سرنوشتی دارن. پشت تلفن هوک هوک زد بگیریه. خدا میدانه الان که من دارم نقل میکنم بدنم میلرزه. اگر این مقاومت نبود، اگر این سردار سلیمانی ها نبودن، ما باید با داعش در کردستان همدان میجنگیدیم. صدها برابر این شهدایی که در دفاع از حرم دادیم باید شهید میدادیم تا اینها را از ایران بیرون میکردیم. اون وقت اینها بیان بحث میدانی و غیری اینها را مطرح بکنن. یعنی واقعا عدالت دارد. بعضی ها واقعا حیا را خوردن، شن را هم گرد دادن نمیدانن. علا اگه حال عزیزان من، همونطوری که امیر المؤمنین بعد الرحمن ابن اوف میگه در رابطه با این رأیی که دادی عثمان را آوردی رومی کار و این همه مشکلات درست کرد، در تمام این مشکلاتی که برای مردم درست کردی تو صحیح هستی و فردای قیامت باید پاسخ خوب باشی. امروز هم اگر ما کوتاهی کنیم افراد دیگری بیاد روی کار که با آمریکا و اسرائیل فاسق و عربستان سعودی همسو باشند، والله فردای قیامت مسئولیم، پیش خانواده شهدا مسئولیم، پیش این معلولین، پیش این جانبازان عزیز که هر روز برای آنها یک شهادتی است مسئول هستیم. اطلاع رسانی کنیم، آگاه کنیم مردم را در هر کجا می توانیم و ببینیم. به قول از امیر المؤمنین سوال می کنم، بعضی وقتا امر بر ما مشتبهه، دشمن در کدام طرفه، دوست در کدام طرفه؟ چون در قضیه جنگ سفن بعضی وقتا به جنگ به قدر جنگ مغلوب می شد، دوست دشمن از همدیگر شناخته نمی شد. حضرت فرمود ببینید کجا را میکوبند. اونجا منطقه خودیست، اون کسی که میکوبد اون طرف دشمنه. شما ببینید این رسانه های بیگانه، بی‌بی‌سی، وآ، نمیدانم من تو، شبکه های دیگر، در این رسانه ها، این سلبریتی ها، هر کسی را معرفی کردند. بدانید اون خائن به دین، خائن به قرآن، خائن به ملت، خائن به خون شهدا، خائن به ملت هستند. هر کسی را اونها معرفی کردند، بدانید دشمن در اون سمت سو هست. هر کجا را آنها زدند و هر کاندیدایی را آنها کوبیدند، بدانید اون خار چشم دشمن و استخوان گلوی دشمنه. و این بهترین تشخیص است از امیر المؤمنین سلام الله علیه. من دیگه بیش از این مطالبی زیادی داشتم دیگه فرصتی نیست. انشاءالله عزیزانمون بعد از اینم برنامه های دیگری هم دارن، انشاءالله همه حیض میبریم. فقط دقت کنیم یکی از چیزهایی که خیلی برای من مایه تأسف هست، بعضی از کسانی که خود را روحانی و فرزند حوزه می دانند و بعضن از مقدسات مذهبی سخنی می گویند که نمی دانم فردا چه جوابی دارم. یک روزی بحث مذاکره امام حسین با عمر صدر رو مطرح می کنند، یک روزی قضیه صلح امام مصطفی را با معاویه مطرح می کنند. من نمی دانم اینها در حوزه چه خوانده بودند، از تاریخ چه خبری دارند. برای این که کارهای خودشون رو توجیه کنن دارن از مقدسات مذهبی سرمایه گذاری می کنن. در این زمینه حوزه باید روحانیت بزرگوار دقت کنند، پاسخهای لازم را بدهند، بصیرت افزایی کنند. و این که نسبت به آقا امام مصطفی سلام الله علیه این مطالب رو مطرح می کنند، همونطور که از مقام معظم رهبری بیان کردن، اگر چنانچه امیر المؤمنین در زمان امام مصطفی بود، آقا امام حسین همین موقعیت امام حسن برای او پیش می آمد، جز کاری که امام حسن کرد اونها نمی کردن. بحث صلح و اینکه میدان را برای دشمن خالی کردن نبود. آقا امام حسن به خاطر خیانت خواص، شما ببینید وقتی عبید الله عباس فرمانده منصوب امام مصطفی 5000 درهم یا دینار از معاویه میگیرد و لشگر را خالی و در بیابان میگذارد و به معاویه میپیوندد و بعد از پیوستن 5000 دینار دیگر میگیرد. این خیانت خواص بود. آقا امام مصطفی را به اینجا کشاند. شما ببینید در روایات متعدد ما داریم عزیزان کتاب اماله طوسی صفحه 818 تا 824 89 صفحه آقا امام مصطفی در رابطه با قضیه معاهده‌ای که با معاویه می‌کند بیان می‌کند. میگه پیغمبر اکرم اگر کمک داشت با قریش در مکه می‌جنگی، اگر علی بعد از رحلت پیغمبر کمک و انصاری داشت با مخالفین می‌جنگید. بلو وجدت علیک اعوانا یخلصون ما بایعتو ما بی، اگر من حسن هم نیروی داشتم، کمکی داشتم، سپاهی داشتم، یک لحظه با تو صلح نمی کردم و با تو می جنگیدم. اینها کاملا واضح و روشنه. خیانت خواص، خیانت افرادی که بصیرت نداشتن، آقا امام مصطفی را به مرحله ای می رسانند مجبور می شود برای رعایت حال مسلمین و مصلحت اسلام و مصلحت شیعه این چنین کاری را انجام بدهد. آقا امام مصطفی جنگ مستقیم و مباشر را به جنگ غیر مستقیم تبدیل می کند و با افشاگری علیه معاویه این لباس اسلامی که معاویه پوشیده به مردم معرفی می کند و زمینه قیام امام حسین را فراهم می کند. اصلا یک بحث مفصلی که هست، صلح امام مصطفی بزرگترین زمینه ساز قیام امام حسین بوده که امروز اگر اسلام زنده هست، شیعه زنده هست به برکت قیام آقا امام حسین سلام الله علیه است. بلذا ما تلاش کنیم اون کسانی که فاقد بصیرت هستند، اون کسانی که با ظاهر بینی و لحاظ منافع شخصی و دوستان و نزدیکانشان کارهای انجام میدهند که واقعا شرم آور هست، اینها را به مردم معرفی کنیم. و کسانی که می آیند به میدان با رهبری همخوان و همسو هستند، خود را فرزند رهبر نمی دانند. غلط کردی تو، گفتی من فرزند رهبرم، تو سرباز رهبری، رهبر فرزند نمی خواد، رهبر سرباز می خواد. رهبر امروز سراغ عمار می جنگه، دنبال این هست و میگوید اینه عمار، اینه عمار. ما در این اواخر چقدر قضایای پیش آمد که رهبری خودشون مستقیم وارد شدن. این واقعا مایه تأسفه. من دیگه بیش از این عزیزان را معطل نکنم. اجازه بدید شب میلاد از تو تا دعا کنم. خدایا تو را قسمت میدهیم و آبروی کریم اهل بیت پیش تو خیلی آبرو دارد. یکی از اساتید میفرمود مظلومیت آقا امام حسن به مراتب از مظلومیت امام حسین بالاتره. خدا بیامرزه آقای محمد علی نجار، گفت که امام حسین هر مصیبتی داشت یک روز بیشتر نبود، ولی آقا امام مجتبی سلام الله علیه 10 سال تمام زد کشید و مصیبتی خون دل خود. هر روز برای امام حسن یک عاشورا بود.
خدایا به آبروی امام حسن سوگند می‌دهیم هر چه سریع‌تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران خاص سربازان فداکاران بزرگوار قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدایا این ویروس منحوس کرونا را از سراسر جهان بدید، کشور ایران به حسب آقا امام مجتبی هر چه سریعتر ریشه‌کن بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار، عقاید ما برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان، عدل بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات خط بفرمایید.